بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
علامه تهرانی کتابی نوشته راجع به همین تکثیر نسل و تو اون کتاب جلوگیری از نسل را به هر وجهی که باشه حرام میدونه و هر وجهی که در ایش آدم ازدواج میکنه اگر بخواد مثلا 4 سال که توی نمیدونم نام زدی بعدم نمیدونم که میاد تو خونه باید چند سال جلوگیری بعد حالا میان میخوان شروع کنن برای این که بله خانمش باردار بشه میبینه باردار نمیشه چرا؟ چون دیگه اون وقتی که لازم بود باردار بشه اون وقت گذشته دیگه لذا این جهات رو ما باید خیلی رعایت کنیم تا اینکه ازدواج های مشروع ما در جامعه جان بگیره و برگردیم به همون سنتی که در قدیم داشتیم که پدران ما در امر ازدواج سختگیری نمی کردن و به آسانی حتی دختر رو از 12 سالگی 14 سالگی می فرستادن خونه و حالا دختر میاد پیش ما میگه که آقا من 30 سالم شده بختم بسته خب بختت کی بست خانم کی بست بختت رو میگه نمیدم جادو کردن، سحر کردن، چیکار کردن شما آقای دعایی به من بده وقتمون باز حالا آمده ها تو سن 18 سالگی براش خواستگار آمده گفته نه من هنوز میخوام درس بخونم لیسانس، فوق لیسانس، دکترا، فوق دکتر آقا برای چند برای یک زنی که میخواد خانه دار بشه، مادر بشه، بچه دار بشه چه لزومی داره این همه مدارک چی استفاده میکنم؟ وقتی که بخواد یه بچه پیدا کنه، 2 تا بچه اصلا چیه؟ واقعا ما بیم ببینیم نظر اسلام درباره زن چیه؟ آیا شاغل شدنه؟ یا این که باید خونه بشینه وقتی این خانم بخواد بره سر کار شب بیاد خسته مرده دیگه کجا به بچه هاش میرسه؟ به زندگی شوهرش میرسه؟ بنابراین وقتی این امور رعایت نشه هم آمار طلاق بالا میره و هم ازدواج ها کم میشه تو جامعه آمار بالای طلاق خودش یه علت برای تأخیر ازدواج وقتی میشنوفه مثلا دوستش رفیقش رب با زنش 1 سال مون بعد طلاق داد زنش میگه منم فردا برم یه زن بگیرم اونم 1 سال با من هست بعد ما با هم توافق نکنیم همینطور میگه پس بهتر ما تنها باشیم همین ها مشکلاتی میشه برای تأخیر ازدواج و اما آسیبایی که برای تأخیر ازدواج هست که همون که گفتیم از دست دادن فرصت فرزندآوری ضعیف شدن اعصاب و قوای بدن که هم منشأ عدم سازگاری میشه و هم این که وقتی یک شخصی دیگه اون عنفوان جوانیش از دست داد تو سن فرض کن 30 سالگی 35 سالگی ازدواج کرد شما رو به خدا این نیمه شبی که این بچه گریه میکنه درست؟ خب باید کمک کنه زنش یا نه بچه رو برداره به خوابونه را ببره بیاره چکار کنه خب وقتی جوان جوان نباشه اعصاب نداشته باشه دیگه نمیره دنبال این کارا و مشکلات و کارم به طلاق میکشه و از این مسائل بنابراین این مسئله ازدواج رو ما باید اهمیت بدیم بهش سخت شدن هماهنگی و همدلی بین زن و شوهر در سنین بالا بالا رفتن توقعات و مشکل پسندی زن یا مرد اگر سن بالا بره این بهانه گیر میشه دیر پسند میشه ای مادرش این خونه و اون خونه و اذیتش میکنه که یه موردی بابا خب برم مورد توکل کن به خدا اقدام کن میبینه نه باید قیافش اینطور باشه باید اونجور باشه و اما فواید ازدواج تداوم و تکثیر نسله الان مگر ما تو دنیا چقدر شیعه داریم؟ تو همین ایران ما اگر اقلیت‌های مذهبی رو جدا کنیم، اهل تسنن رو جدا کنیم، چقدر شیعه است؟ بعد برو پاکستان چقدر شیعه داری؟ همه دنیا رو جمع کنی، حتی اون شیعانی که تو آمریکا هستن کجا هستن، همه رو جمع کنی، در مقابل این همه آمار که در سازمان ملل از ملت ها میده، ملت شیعه مگر چقدر میتونه باشه؟ اون وقت چرا ما باید اینطور به خودمون ضرر بزنیم، آسیب بزنیم؟ آینده کشور رو باید ملاحظه کنی. خب شهیدانی که هر روز ما شهیدان میبینید که مدافعان حرم داریم از جنگ تحمیلی و همینطور ما چه میدانیم در آینده چقدر جنگ ها، اون جوان هاییست که دارن میرن، خب باید جاشون بیان. خب اگر ازدواج صورت نگیره، تکثیر نسل نشه، شیعه افت پیدا میکنه در دنیا، در جوامع دنیا. لذا باید به این امر خیلی اهمیت بدیم، ضمن اینکه حفظ عفت عمومی و همین ازدواج شرعیست، و الا روابط غیر شرعی و ازدواج های مدنی و غیر شرعی پیش میاد. اصلا یه جوونی میگفت یعنی چه ما بریم روحانی بیاریم برامون عقد بخونه، همون میریم تو محضر مینویسیم تمام میشه. خب ببینید اینها آفتها و آسیبهاییست که ما در اجتماع میداریم. حالا تو مجلس امام حسین چون جمعیت زیاده، ما این مطالب رو میگیم که انشالله موجه با آگاهی و بیداری بیشتر بشه. امشب شب حضرت علی اکبر علیه السلام و علیه السلام است. شما وقتی وارد حرم مطهر امام حسین میشید، پایین پا علی اکبر یه زیارتنامه مستقل جدای از پدر، به طوری که نفرین کرد به عمر سلام، سلط الله علیک من یذبحک علی فراش، خدا مسلط کنه کسی رو که تو فراش، یعنی تو رخت خواب تو بسترت بیاد بکشه تو. خب کجا داریم که یه همچه نفرین رو برای کسی دیگه کرده باشه؟ امام حسین این نشون میده. حالا این علاقه پدر به فرزند علاقه الهی است، مثل پدر فرزندهای معمولی که نیست. یعنی در علی اکبر یک فتوتی، یک رشادتی، یک توحیدی میدید. من امروز عباراتی در مقتل خوندم، نوشته بود که فَإِنَّهُ مَمْسُوسٌ فِي ذَاتِهِ، یعنی علی اکبر تو ذات خدا فانی شده، فنای توحیدی پیدا کرد در ذات الهی. خب حسین علاقهش به علی اکبر از این باب بوده. یا حضرت یعقوب به یوسف، تو این همه فرزندانش علاقه پدر فرزندی مثل من شما که نداشته، اون چون در یوسف نبوت میدید، پیغمبری میدید، بهش علاقه پیدا میکرد. و همینطور حضرت آدم نسبت به حابیل، حابیل چرا مورد علاقه قرار میداد؟ چون اون پیغمبری از پیغمبران بود، ولی قابل اینطور نبود. علی اکبر در شهر مدینه بعد از رحلت پیغمبر، نوشتن که مردم وقتی احساس میکردن فراق پیغمبر خدا، فوراً میرفتن سراغ خانه علی اکبر، یه نگاه به علی اکبر که میکردن، یک مقدار اون فراق، این درد فراق در اونها تسکین میشه. حالا چرا؟ چون کان اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا برسول. خلق یعنی شمایل بدنی و جسمی، خلق یعنی اخلاق نیک علی اکبر مثل جدش، منطق یعنی نطق و زبان. مشی علی اکبر رو زمین را میرفت مثل این که پیغمبر رو میرد. لذا بنی هاشم هر وقت یاد پیغمبر میکردن میرفتن علی اکبر رو زیارت میکردن. حالا چقدر سن این بزرگوار بوده؟ از 18 سال نوشتن تا 28 سال. بعضی روایت ها میگن کنیه علی اکبر ابوالحسن بوده، آقا متأهل بوده، عیال داشته، فرزند داشته. خب حالا این بزرگوار اولین شهید از بنی هاشم تو زیارت نامه هم میخونیم: السلام علیک یا علقتی من خیر سعید من آل ابراهیم الخلیل، آمد مقابل پدر ایستاد اذن طلبی، همین که رفت اسمی میزداد، فرمودن اللهم اشهد علی هؤلاء القوم فقد برز الیهم غلام اشبه الناس برسول علی اکبر رفت به من رجز انا علی ابن حسین ابن علی اضربكم بالسيف ولا انفني ضرب غلام هاشمي علي جمع کشته شدگان از دشمن به دست علی اکبر رویان مقتل نمشتن اکمل المئتین، یعنی 200 نفر از لشکر را به هلاک کرد رسول الله. در وهله اول 120 نفر را برگشت خدمت پدر یا ابا. العطش قد قتلتنی و ثقل الحديد اجهدني فهل الى شربة ماء سبيل اتقبض بها على الاعداء بابا يجري العابداني من قدرت بگیرم برگردم به من جان دندن من اکبر بیان زدین زبان خشکی را در دهن فرزند، یعنی اگر جلدی من دجنم بابا دم دجنم روایت داره یه انگشتر یا آقا دادن بقی الجیبن بریدن در دهانت بگذار و برگرد سيسقيك جدك رسول الله بكأس الأنفار شربة لا تزمع بعدا بعدا بسرم بجر جدد رسول خدا ترى سيرابي علی اکبر برگشت 80 نفر دیگر از لشکر دشمن را به هلاک کردند. یکی از اهل کوفه
آنچنان ضربتی بر او زدن که دقل اکبر رو به جگر باباش بذارن که گرد از جلو با ضرب شمشیر بر فرق علی اکبر خون آریزان چشمان از خون علی اکبر گرفته شد دیگه از علی اکبر نمیدی این از علی اکبر را برد میان صفوف لشکر دشمن هر گمی رزید نیزه یه شمشیر میزد فقط تعوه اربان حسین دید دیگه این بدن پاره پاره نمیتونه برداره صدا زن جوانان بنی هاشم بیایید علی را بر در خیمه رسانی گفت فرزندم علی دنیا بعد جل عفا اما انت فقد استرحت من هم الدنيا وغمها وبقي ابوك وحيدا فريدا علي اكبر يقول احمر علي ايستا علی جان در خیم ما در مسترم به مدینه فاطمه خواهرم به فراق عارض انورت همه داغ داغ علي فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب نسألك وندعوك ونقسم عليك بحق علي أكبر ذا مرتب يا الله رحم الله من وقرأ الفاتحة مع الصلاة.